داشتیم حرفی که از من انجام تلاشی کرده که زهرا سمانده ها به نفع شما بزرگ باران و انشاءالله که خداوند به برکت وجود اون حضرت و به احترام اون حضرت همه ما رو جزء محبین واقعی اون بزرگوار قرار بده انشاءالله و مثلا اون روایتی که در شهادت اون بزرگوار خدمتون قبل سرطیلات قرار کردن کرده فهمدن که لکن تر تعمل به ما عملناک و تنتهی اما زجرناک ان فهمتر من شیعت ما و الا فلا که اگر گفتم این حدیث رو بهتون دیوره بله بله که ملاک شیعه بودن عمل به اون چیز که حضرت فهمیدن که از ما به شما رسیده و ترک اون چیزی که ما شما رو ازش نهی کردیم. وقتی اون خانم اومد خدمت حضرت و گفت همسرم که این سالی ترک کرده، حضرت فهمیدن بهش بگو که اگه عمل میکنه چیزی که ما عمل کردیم و ترک میکنه چیزی که ما نهی کردیم فهمته من شیعتنا و الا فرد. حالا اون آقای مدار نگران هم شد داره همسرش گفتش که وضعیت بگو با این اوصاف پس من جدش یعنی شما نیستیم که حضرت فهمیدن که منظور من این نبود اما به مقدار انحرافی که در صورت ما دارید هم در دنیا گرفتار میشید هم خدا نکرده در آخرت گرفتار میشید و اونجا دچار تردید و حیرانی خواهد شد بلاخره تکلیف ما چه خواهد شد چه خواهد شما دارم میشه نمیشه نکات پس امروز ما کتاب انسان و سرنوشت هست و مقدمه‌ای که در این کتاب شهید مطهری تحت عنوان عظمت و انحطاط مسلمین آوردن که خب یه مقدمه مرتبطی است با بس اشاره‌ای به اون بس می‌کنیم بعد وارد بس انسان و سرنوشت می‌شیم و جواب به این سوال که رابطه قضا و قدر و علم خداوند با اختیار ما چیه؟ این سوالی که خب خیلی ساده افراد مختلفی مطرح میکنم یعنی ما کاری میکنیم که خدا میخواد پس ما کاری نیست حالا با این ادبیات تر میکنن اگرچه که موضوع شاید طرحش یکم پیچیده تر باشه اما پاسخش قطعا پیچیده نیست اما خب پیچیده سازی شده یعنی جالب بعضی اوقات مثلا انسان میشه مثل همین ایام دیگه که یه مرتبه میبینید همه نگران این میشن که آقا ما چقدر پول تو جیب عربستان می‌ریزیم حج نباید بریم واقعا مشکلشون معلوم اینه که تو جیب عربستان ریخته نشه یا می‌خوایم یه جایی رو بزنیم الان فرصت خوبیه شما واقعا فکر می‌کنید پولی که ما به عربستان بابت حج می‌دیم چه تو عمره چه تو واجب به نسبت درآمد عربستان از حج نه از نفت و چیزای دیگه از خود حج چقدره یه رقم خنده‌داریه که خب همین اتفاقا درست میکنن خب چون عددش که عوض نشده عربستان از خداش که ما
نریم
از خود یه ناظری پولی هم بده بگه هر کی توی ایران ثبت نام کرده من یه پولی هم بهش میدم نریم شما تا اون حجی که دل خودش میخواد برگزار کنید من الان کلمه هر رو به کار بردم چند لحظه صبر بکنید شاید قطعه جملاتون یه ذره گویاتر بشه خب لذا این که ما کی باید حج رو تعطیل بکنیم سال 66 حج یعنی این که خداوند اینجا را امن قرار داده و آمنا قرار داده اون چی شد؟ و هم خود ما حج رو تعطیل کردیم تا این صدا رو به عالم برسونیم بعد یه واقعی هولناک که چی؟ که اینجا امن نیست این خادم الحرمین عرضه برقراری امنیت در حرم امن الهی رو نداره الان اون کار قطعا قابل اغماز نیست ولی حکومت عربستان میگه خب دو نفر این تخلف رو کردن ما دو نفر رو دستگیر کردیم بعدم با اینا برخورد میکنیم ما باید هزینه فایده بکنیم یعنی ببینیم از یه طرف لازمه که رهبری ما با عبارت بینی به خاک مالیده شدن عربستان رو تحقیر کنن او رو با اسرائیل مقایسه بکنن از اون بر لازمه ما یکم صبر و تحمل داشته باشیم بی خودی جو دادن و جوگیر شدن که هنر بس از هر کی از بزرگ و عالم دینی و غیر عالم دینی گرفته تا دانشجو و استاد و عوام و کاسب و بقال هر کی باید صبر کنیم ببینیم کجا ما تو هزینه فایده از این بگذاریم که بسیاری از کارهایی که در طول سال نمیتونیم بکنیم تو حج داریم میکنیم کجا ما میتونیم ارتباط بگیریم با شیعیان و مسلمان در سایر کشورها؟ زهر حج الان چیه؟ ما علارغم قلت عددمون دائما سهمیه ما رو کم میکنن، بلکه با کم شدن تعداد ما کیفیت حج تغییر کنه. ولی ایرانی ها ایرانی هنگی ولی ده تا برن حج. تو شتاب زدگی یه مرتبه اظهار نظر میکنیم، این اشتباهه. یعنی ما باید اینو بفهمیم که تشخیص این موضوع در حوزه بحث ما، ما باید بریم تجمع کنیم، ما باید اعتراض کنیم، ما باید راهپیمایی کنیم، اما تصمیم با ما نیست و نباید با اظهار نظر بی موقع جذب درست کنیم. بریم برای تو فامیل بشینیم، بله حج به چه قیمتی؟ تا همه بگم بله دیگه، رهبری مملکت متوجه نیست که کی باید حج رو تعطیل کنه. ما نباید ندانسته آب به آسیاب دیگران بریزیم. باید حواسمون باشه که همه آنچه ما میفهمیم و دیگران هم بزرگتران میفهمن، تصمیم گیر اونا هستن. اگر واقعا شدت موضوع در حدی بود که نیاز بود حج تعطیل بشه، سمعن ما مخلصیم. اما اینکه ما جفت درست بکنیم در حالی که حدود صغور موضوع رو نمیبینیم. یه وقتی یه جوونی در یه نشریه سالها قبل یه مطلبی نوشت، گفتن آقا این محضور رو دمه، یه مرجعی هم اعلام کرد. آقا آمدن تو نمازجو چی فهمیدن؟ فهمیدن که یه جوان یک اشتباهی کرده، کسی جلوتر از رهبری حرکت نکنه. حتی یه مرجع اعلام کرده بود. بعدم یه بزرگواری که گفت من خودم حاضرم بریم فردو بکشم، نامه نوشت و از آقا عذرخواهی کرد، با من سرباز شما. حواسمون باشه ما یه مرتبه تو ایامی که هزار تا نکته باریک‌تر از ما وجود داره، تو جوگیری یه حرفی بگیم این مرورم پخشش کنیم، به همه هم بگیم آقا اینجور نیست، اینطور نیست، فران عالم هم اینو گفته، فلان کس. سب کنید. وظیفه اعتراض، ایجاد فشار بر عربستان، بر وزارت خارجه، قطعا وظیفه ما هست. اما که حج باید تعطیل بشه یا نشه، این حرف در حد ما نیست. و اگه این منبر جلد درست بکنیم و بیخورد دیگران رو نسبت به نظام و تصمیم گیران نظام دچار تردید بکنیم، این کار کار خوبی نیست قطعا. ما وظیفه داریم روشنگری بکنیم، اما همه حدود موضوع رو نمیدونیم. چرا رهبری که تو جریان نفت اونجوری غیر مستقیم علیه عربستان موضوع میگیره، تو این موضوع اینقدر تند؟ اگه اسرائیل تونست غزه رو فلان کنه، شما میتونید بگید منو فلان کنید. شما پشیمون میشه چند تا جوون کارو به دست گرفتن، بینی شما به خاک مالیده میشه، اینا جنایت در محاکم بنابراین قابل پیگیریه. اینا چیه؟ شما دیگه الان باید شاخکاتون خیلی فعالتر از این باشه که مثل عوام مردم نظر بدید. خیلی با حساب و کتاب و کیس. اینه کاری که امروز تجمعی که امروز شد بسیار کار فاخری بود. باید دولت عربستان بفهمه ما شوخی نداریم، شوخی نداریم، نه اینکه ما تصمیم گیریم، ما شوخی نداریم. فشار میاریم تا وزارت خارجه ما، تا نهادهای ما. وقتی با عربستان بحث میکنم بگن آقا ما از داخل تحت فشار، جوانای ما، دانشجوی ما ولکن نیستن. این وظیفه ماست. حالا که نتیجه چیه؟ ما الان تمیز بکنیم این بشه یا این نشه. مراقب باشید ناخواسته تو زمین کس دیگه بازی نکنید. خب بریم سراغ بحث و این که مقدمه‌ای که شاید می‌تونید پرداختن اینو اشاره بکنیم و وارد بحث قضا و قدر بشیم. مقدمه چیه؟ جامعه اسلامی در قرون اولیه یه جایگاه رفیعی داشته، کسی در این تردید نه. ما یه وقتی خدایگان این عالم بودیم به جهت علمی در حوزه‌های مختلف، به جهت اداری، به جهت پزشکی، به جهت نجوم، به جهت ریاضیات و و و و الی آخر. در حالی که جای دیگه دنیا توی یه وضعیتی به سر می‌بردن که از وصفش هم الان چه خجالت می‌کشن. ما در چنین وضعیتی بودیم. خب از قرن 6 و 7 ما دچار چی شدیم؟ انحطاط. یعنی وقتی نگاه میکنیم جیرک بخوام بریم عقب، پهلوی، قاجاریه، زندیه، افشاریه و قبلش صفویه. و از ما به شدت چیه؟ خرابه. هر چی هم میام جلوتر چی تر میشه؟ خرابتر میشه. یعنی ما اگه در دوره افشاریه به جهت علمی روش نداریم، دیگه به جهت نظامی تو سری خور نیستیم. میام دوره قاجاریه و از علمی که خب هیچی، توی بیخبری به سر میبریم که خجالت میکشیم ازش. از اون طرف هم چی بقول آقا در دوره هستیم که نفت رو که پیدا میکنن میگیم این ماده رو ببرید بدبوی کوفتی رو مثلا. این حد فهممون. یه بار گفتم براتون که وقتی به فتلیش ها میگن آقا یه کسی به نام ناپلئون بناپارت را افتاده و داره دنیا رو میگیره. او چی میگه؟ یه بعد برش یه بیاد برش هدیه بفرستیم که از حمله به ما صرف نظر بکنیم. فهم پادشاه کشور از مسائل سیاسی در این حد بوده که مثلا بعد ناپلئون بناپارت یه دونه کاپشن بفرستیم اینو بگوش سر نشه در نبرد با روسیه به ما حمله نکن. نه بگید واقعا این کاپشن دیگه ما رو در نبرد روسیه هم بده. نگاه میکنیم هرچی میام جلوتر حقیرتر و حقیرتر میشیم. خب برگردیم به اولش، این انحطاط از کجا آغاز شد؟ ریشش چی بود؟ در پاسخ به اینکه ریشه انحطاط چه بوده، دو جور پاسخ داره. یه پاسخ ناسری که مشخص ناشی از عدم شناخت اون گویندگان از اسلام، وضعیت جامعه اسلامی و متعلقات موضوعی. یعنی برم نگاه سریعه که خب بهش چالا خواهیم پرداخت. اونایی که نظر ناصحیح و غلط دادن در مورد انحطاط جوامع اسلامی و ریشش که نگاه اول اسمشون رو گذاشتیم، اینا یه قاعده کلی تاریخی رو میگن. میگن قاعده کلی تاریخی رو ببینید، یه مثال شیه همین جامعه اسلامی. میگن بر اساس قواعد فلسفه تاریخ، خب بر اساس قواعد فلسفه تاریخ، تمدن‌ها به یه دلیلی چی میگیرن؟ اوج میگیرن. بعد به همون دلیل دچار تنزل و افت و افول میشن. پس دلیل ترفیع هر تمدن دلیل تنزلش هم هست. بسیار نتیجه جامعه اسلامی به چه دلیلی دارای رفعت شد؟ چرا رشد کرد؟ به هر دلیلی شما بگید و همون دلیل هم افت کرد. خب ما دو تا گیر داریم. یک نه، اولا ما این قاعده رو قبول نداریم. دو، اگر این قاعده درستن باشه در مورد جامعه اسلامی سه نمی کنیم. پس ما دو تا گیر داریم، یه گیر صغروی داریم یه گیر کبروی. هم گیری که تمدن اسلامی از این سنخ تمدن هست، یک صغرا، کبرا هر تمدنی دوچار این ویژگی می شود. اشکال صغروی و کبروی که معلومه دیگه، صغرا کبرا نتیجه، درسته؟ بله. میگیم حسن انسان است، هر انسانی حق غذا خوردن دارد، پس حسن حق غذا خوردن دارد، درسته؟ حالا اگه بگیم حسن انسان است، حسن به کی بگیم؟ مثلا به یه غیر انسان، به یه توتی بگیم حسن. مثلا ما میگیم که ما اینجا نزاع چی داریم؟ صغروی. یعنی در صغرا چی داریم؟ اشکال داریم، ایجاد داریم. خب این یه جور نزاع صغروی. معلومه چه نزاع صغروی؟ ولی چه شد در نزاع صغروی؟ این صغرویه. حالا درست بخونه در آره صغرا کبرا نتیجه. اینه که مشخصه که ما وقتی میخوایم یه قیاس درست بکنیم، یه صغرا داریم یه کبرا داریم یه نتیجه، درسته؟ خانم سوال کردیم توی قاعده میرسیم، اول اینو حل کنیم. بعضی وقتا یه صغرایی رو میذارن جلوی ما، صغرا رو قبول نداریم. میگه حسن انسان هست، میگم این که حسن یه توتی انسان هست. یک. دو، نزاع کبروی، حسن انسان است، هر انسانی حق لگد زدن دارد. مثلا ما میگیم حسن انسان است، درسته یک انسانی هستن، اما میگه هر انسانی حق لگد زدن دارد، ما اینو قبول نداریم. اینجا نزاع ما و اختلاف ما چیه؟ کبرویه. کبروی نیست، کبروی یا کبروی مثلا، این میشه کبروی. خب اینجا یک، تمدن اسلامی یا بگیم جهش قرون اولیه هجری خب در میان مسلمین یکی از مصادیق تمدن‌های معمول انسانی است. صغرا دو تمدن‌های معمول انسانی به همان دلیلی که اوج می‌گیرند افت و سقوط می‌کنند. سه تمدن اسلامی به همان دلیلی که اوج گرفته فرود آمده. صغرا کبرا نتیجه معلومه؟ خب ما صغرا رو قبول نداریم، کبرا رو هم قبول نداریم، پس نتیجه رو به طریق اولا قبول نداریم. کی گفته که هر تمدنی به هر دلیلی اوج بگیره و همون دلیل افت میکنه؟ اتفاقا ما معتقدیم گاه اوقات دلیل افت تمدن ها دور شدن از دلیل اوج گرفتنشونه. ما خودمون یکی از مثلا باشیم. نگاه دوم غلط و ناسهی میگی نه، بحث انحطاط جامعه اسلامی ریشه در این نداره. ریشه در چی داره؟ میگه ریشه در مباحث جزئی تری داره که مال خود تمدن اسلامیه. این چی هست؟ برخی هم میگن گیر از خود اسلام. اصلا اسلام به عنوان مجموعی از آموزه ها امکان اوج مستمر نداره. این به راحتی چی میکنه؟ افول میکنه. برخی میگن گیر از خود مسلمان هست، برخی میگن گیر از عوامل بیگانه هست. ببینیم قضیه از چقدر. اونایی که میگن گیر از خود اسلامه سه جور دلیل گفتن. برخی میگن افکار و اعتقادات اسلامی باعث انحطاطه، برخی سیستم اخلاقی اسلام را عامل انحطاط میدونن، برخی هم قوانین اجتماعی اسلام. حالا نگاه کنیم ببینیم اون چیزایی که اینا به عنوان مصداق میگن آیا واقعا صدق میکند یا نمیکند. تو افکار اعتقادات چی میگن؟ میگن این اعتقادات که اینجا نوشتیم اینا باعث چی میشه؟ باعث انحطاط میشه. خوب عنایت بکنید ببینیم آیا اینها میتواند عامل انحطاط بشود یا نمیتواند. یک، اعتقاد به آخرت و تحقیر دنیا میتواند؟ نمیتونه؟ معلومه که میتونه. اگر کسی معتقد باشه که ما برای آخرت باید دنیا رو چکا کنیم؟ رها کنیم. خب این باعث چی میشه؟ انحطاطش در دنیا میشه. درسته؟ همه از شما هنه؟ دو، شفاعت وقتی بیقیدی نسبت به گناه. ما که در آخرت چی میشیم؟ شفاعت میشیم. پس تو دنیا؟ بریزیم و بپاشیم و بگیریم و ببندیم. این اول چی میشه؟ انحطاط میشه. کار نمی کنیم، تلاش نمی کنیم، علم آموزی نمی کنیم. سه، تقیه عامل ضعف و ترس. تقیه برای چیه؟ برای حفظ دینه، جایی که لازم بشه برای حفظ جانه، برای حفظ ناموسه، برای حفظ وطنه. اما اگر به این جایی برسیم که میخواییم به وظیفه‌مون عمل بکنیم ولی چه میکنیم؟ تقیه میکنیم. این واسه چی میشه؟ انا خب بیایید ما باید مثلا اعتراض بکنیم که عربستان غلط کرده که این کارا رو میکنه. نه، الان وقت تقیه است. تقیه چی؟ ممکنه ما بریم جلو سفارت عربستان و قیافه ما رو بشناسن، بعد وقتی که برای حج رفتیم عربستان ما رو بگیرن و حالمون رو بگیرن. این چند تا مقدمه باطل داره. یک، این که اونا تصویر بگیرن. دو، این که شما پول پیدا کنی بتونی حج بری. برای ما دیگه آرزوی حج مثلا. اینم دو. سوم، که عربستان انقدر بیکار باشه که بیاد ما رو بگیره. آدم حسابی زیاده اونا رو بگیره. مطلب بعد انتظار عامل رو. آقا انتظار عامل رو کده؟ بله. اگر درست معنا نشه. خیلی ها به آقای انتظار دراز میشن. خب آقا چیکار میکنیم؟ ما منتظریم. منتظر چی؟ منتظر اومدن خواب دیگه. یعنی در حالتی که خواب زودتر بهش برسه و چرت بزنه. گفتم میگن ما سال هاست آقا به انتظار شما نشستیم. گیرید همینه، شما به انتظار
نشستیم.
منتظرها ایستادن، دارن حرکت میکنن و نشستن که اتفاق میبینه. نشستیم آقا بیا دو قدم شما بیا تا آقا میاد چهار قدم آقا بیا چقدر بیا پلش شما خودت بیا دیگه. بعدم که آقا میده آقا شما اید با آقا ما رو نجات بده. ببینم چه کنم بینه. اولا این امروکان اونا رو داغون کنه، بعد بغیر داغون کنه. چلیم داری چی میگه؟ یه امام زمان منجیه یه عده شیعه که قاطق ترین آدم ها هستن نیست. تصور ما امثال من این دیگه از ظهور آقا بیا ما را نجات بده، همین چه ارزون بشه مثل زمان شاه طرف بگو برطرف کن اینا. تصور خیلی از آن زمان چیه؟ بیاد کارا رو راست ریز کنه. ما چه کنیم؟ ما نشستیم؟ آره دیگه نه زحمت هم بکشیم دست روشی قورو هم اگه لازم شد هستیم. اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر، اینجا شهید متعالی بحث جایابی میکنه. خب اعتقاد به سرنوشت و قضا و قدر میتونه عامل انحطاط بشه؟
بله.
کی؟ ما مجبوریم. چرا بی عرضه شما؟ بی عرضه نیستم، من به بی عرضگی مجبور شدم. خیلی توجیه خوبی ها، دقیق کردیم تا حالا از این را انتخاب کنیم کلا دراز بکشیم. ای خدا برام، چرا خدا برام دراز مقدر کرده، ما را افقی مقدر کرده. ببین که همه بسیارت عمودی، نه نه حد اکثر 90 درجه. این باز نصف بدن به زمین چسبید، از این حالت خوابیده بین حالت. ما بیشتر در اون قسمت افقیش فعالیت داریم. چقدر هم خوش میگذاره. بفهمید
تو قسمت کبرا فهمونی اتفاقا متقلیدی که تمدن اسلامی اون نقطه که باشه.
نه تو کبرا گفتیم این که تمدن ها به دلیل اوجشون افت میکنن، ما اینو قبول نداریم.
بله.
این قاعده رو قبول نداریم.
بعد
اونجا که فهمیدیم
که اتفاقا در مورد ما
عکس بوده که حالا هنوز نرسیدیم، ولی دلیل نقض کبرا رو در آخر میرسیم. خواستم سوال
کنم که منظورتون
انقلابه؟ نه میرسم چی میخوامیم تو نظر صحیح میکرد. دوباره سیستم اخلاقی اسلام، سیستم اخلاقی اسلام انعطاف‌پذیره؟
بله.
بله؟ کی گفت بله؟ قطعا انعطاف‌پذیر نیست، ولی
میتونه
میشه بعد تفسیرش کرد. نگاه کنید، زهد، قناعت، صبر، رضا، تسلیم، تا این خیلی عالیه که خیلی عالیه اگر درست معنا بشه. آدم بی عرضه اسم خودشو گذاشته چی؟ زاهد، قانع، صبور، راضی، تسلیم، متوکل. این که تو اینقدر بی عرضه‌ای، هیچ تولیدی نداری، خیلی نمیرسونی، از اول تا آخر عمرت با رخت خواب عقد و خوبت بستی، این اسمش زهد و قناعت و صبر و رضا و تسلیم و توکل. ما دیگه راضیم رضای خدا، یه حرکتی، یه تلاشی. شما بگیر اینا که داریم میگیم، اینا چرا توضیح نمیدن؟ چون اینا از اون چیزایی که تصورش تصدیق میاره، یعنی شما نگاه به کلمه بکنی یاد میاد ای فلانی و فلانی و فلانی و فلانی رو میگه. لازم من اسم فامیلای شما رو بدونم ها، خب؟ ولی یه شناخت کلی از خیلی از مردم کافیه که مثلا تو فامیلای مختلف چی باشن؟ مشترک باشن. کلا آدمایی که حال هیچ کاری 10 دقیقه با اینا بشینی، اینقدر انرژی منفی به آدم میدن که آدم تا 2 سال نمیتونه جاش بدن چه. کلاس
برگذاریم،
کلاس چی هست؟ چه هم؟ خوابتون بود؟ درکش استراحت میکنه قبلش کنم گیدن خواب بیدن، من استراحت میکنم قصدی خواب در بره. میشه انجام چه کار؟ کلاس چی؟ چه فایده ای داره؟ این امریکا مگه میذاره کلاس کشتر بشه همین پتر جامعه جامعه رو که میفو همه مردم که بیدین هم بگیم حالا شما کار انجام دید، بقیه کار انجام دید. نه شما حالا جوونی، من برای خودت میگم که عمرت تلف نشه و نه دیگه همین رازی نشتن داری میخوام. در هر سال نوری 3 تا جمله میگه اشکالی نکن، نمیشه، ما تجربه بیشتر از شما است. بعد میخوابه 30 سال نوری دوباره بیدار میشه همینان بیداره. همش بیحالی، همش کسلی. زهد و قناعت و صبر و رضا و تسلیم و توکل اگه درست معنا نشن به شدت چی آورن؟ انحطاط آورن، کسلی آورن، فترت آورن. بلا شک کار نمیکنه. کار گذاشته کنار، میگه من زاهدم، تو تنبلی، تو مفقری، چرا میگی زاهدم؟ میگه آقا تولید ثروت کن، من قانعم. بی عرضه ای تو، بی استعدادی تو، قانع نیستی. میگم آقا چرا موزگیری نمی کنی در مقابل زاله؟ من صبورم، تو توسری خوری بدبخت، چرا میگی صبورم؟ بهش میگیم آقا خداوند بر اساس آنچه ما نسبت به اون می اندیشیم عمل میکنیم یا نه ما راضییم ما تسلیمیم. چی رو گفته؟ چرا بر کار تحقیق نمی کنی؟ چرا سوال نمی کنی؟ چرا مشورت نمی کنی؟ توکل به خدا خواستگار اومده همین خوبی خدا توکل به تو. من دو هفته دیگه تو رو میبینم که همین پسره با مش زده یکش بوده کون کردم استاد مش آبل خوب سراغ داری؟ خب از اول چشمات رو باز کن. ما دیگه توکل به خدا هر پسری که بیاد ما هم نزده توکل به خدا. خدا اصلا متوکل معتاد نداره، تریاکی و نمیدونم هروئینی و کراکی اینا اینا متوکل نیست. بلا معتادا متوکل ترین مخلوقات خدا. همیشه سرشون بدبخت و پایینه تا نزدیک میگن. این چه نگاه کجا میرن مؤمن علیه السلام که از حد به امام سجاد اصلا بود آقا چقدر نماز میخونی؟ گفت شما نماز امیرالمومنین ندیدین. بعد من همش اینجوری بود هی آقا نخلستان که نمیشه آقا آب که نیست اینا کار امام واقعا السلام داره زیر آفتاب کار میکرد. دیروز مسخره می شخصیت رو بنم تیکه بندازم بگم نوه پیغمبر برای 4 درم پول زیر این هوا گرم اومده داره بیل میزنه رفت مسخره کنه. گفت برای تو این هوا گرم آقا زشت نیست دنبال مالا و پول باشی؟ پس اکتون اومدن اینجا که جلوی مثل توی دستم دراز نشه زیر آفتاب میگه از سر و صورت حضرت داشت عرق میریخت. ما همینجوری با من یعنی کاری پیش به زیر آفتاب باشه این آفتاب به یه چی دیگه تفسیر پارسال یاد تونه؟ بعدی جلساتش گرم بود آنه؟ استاد خودم در ترس این بابا اینجا چقدر گرمه. خب حالا یه اتفاق افتاده گرمه چه کار کنیم؟ نه دیگه تعطیل کنیم بریم اینجا خونک. حالا یه برای تمرین روزه تو
گرما
کنیم چی میشه؟ استاد آسیب میبینیم همینطور کار افکتی من اما خدا بیاموزم همینو میگو که ایدز گرفت مرد. قوانین اجتماعی آقا قوانین اجتماعی اسلام چجوریه؟ حکومت، اقتصاد، قوانین جزایی، حقوق زن، نوع قوانین میگن آقا اسلام تو اینا بلا تکلیفه. وقتی بلا تکلیف بودی در مسائل عمومی و اجتماعی جامعه چی میشه؟ منحط میشه. شما یه جامعه درست کردی میگه اقتصاد میگیم چیز خاصی نداریم دیگه خودتون برنامه اقتصادی داشته باشین. قوانین جزایی و حقوق زن بده بستون معاملات اصول محاکمات جزایی اینا بچه اینا که ندارم دیگه همون خود بیانم که سلام دین همون انجام بدیم. وقتی یه نظریه تو این حوزه ها جامعه خودش رو بلا تکلیف بذاره قطعا دچار چی میشه؟ انحطاط میشه. برخی اینو میگه یه عده میگن نه خیر آقا گیر از خوده مسلمان اسلام خوبه. میگه مسلمان چیکار کردن؟ جعل و تحریف حدیث، اختلاف بین شیعه و سنی، بحث اشعری و مبتذلی که انشالله عمری باقی باشه جلسه بعد که وارد بحث عدل الهی بشیم به اینو میپردازیم. جمود و اجتهاد، اونا که رفتن سراغ اجتهاد و اونا که کله خشکی ورزیدن در چی؟ در برخورد با منابع دینی. فلسفه و تصوف، این بحث عقل گرایی و ادعی که به اسم عرفان رفتن سراغ تصوف و درویش مسلکی. نقش زمامداران در انحطاط، برخی میگن مسلمین مشکل داشت. گروه سوم از نگاه دوم میگن نخیر آقا گیر از بیرونه. فعالیت های تخریبی و ضد اسلامی اقلیت ها، یعنی ما کرارا میبینیم که یه گروهی در جامعه اسلامی طبل چی میزنه؟ مخالفت و جدایی و افترا. تو جامعه اسلامی هم اقلیت ها متعدد. شما جامعه ما رو نگاه کنید، شعوبیگری در جهان اسلام، این فرق فرق شدن، جنگ های صلیبی و حملات مسیحی ها، سقوط اندلس، حمله مغول ها، اندلس قابشن اضافی، استعمار خصوصا تو قرون اخیر. خب شما ممکنه بگیم که آقا شما گفتیم نگاه اول و دوم ناصحیح هم، بعضیش خب خیلی واضحه که ناصحیحه، ولی بعضیش به نظر میسه خیلی هم بی تأثیر نبوده. این حرفه درستی، اما به این نقطه توجه کنید. صحیحش اینه که ما اون رفعت و مکانت قرون اولیه جی را دست دادیم به یه دلیل. اون دلیل چیه؟ دوری از معارف اسلام. معارف اسلامی چیکار کردیم؟ ازش دوش. سؤال آقا بعد از شهادت پیامبر عزیزمون مثلا ائمه و اهل بیت اومدن سر کار و همه قوانین اسلامی به بهترین نحوی داشت اجرا میشد و بعد ما ازش افت کردیم که شما میگید دوری از اسلام. اصلا مگه اسلام اجرا میشد که حالا ما بعد ازش دور بشیم؟ بله؟ چی باید جواب بدیم؟ جامعه اسلامی در زمان کدوم حکومت ها رشد کرد؟ در زمان حکومت بنی العباس. خیلی چی شد؟ خیلی بزرگ شد، هم به جهت محدوده جامعه اسلامی، هم بعد در بحث علمی و بعد هم حکومت های بعدی مثال بویه. خب مگه اینا معتقد به اهل بیت و اسلام ناب و شیعه واقعی و اینا بودن؟
کار پیش میره.
بله؟ کی میگه کار پیش میره بالاخره؟ یعنی چی؟
خب یادم میاد توی اون بحثایی که در حضرت علی میکردیم و صلح اینا شما میفرمونیم که چرا میگیم مثلا حکومت کفر و حکومت نفاق؟ میفرمونیم که حکومت نفاق از این جهت بهتر که کار پیش میره در مجرای خودش.
خب کار در مجرای خودش پیش میره یعنی این که اسلام اجرا میشه.
خیلی بعد داره اسلام.
یه عبارت میخوام. چی؟ چی؟ یعنی اجرای معارف اسلامی یک مفهوم چی نیست و یک مفهوم چی هست؟
یک عامل چند بودی؟
صرف یک اسم تخصصی داره دیگه.
چه؟
متواتی مشکل هست. اجرای اسلام عدم اجرای اسلام، یا اجرای کل اسلام یا عدم اجرای کل اسلام. کی هم چیزی گفته اسلام میتواند درجه بندی داشته باشه؟ چقدر از معارف اسلامی اجرا میشد؟ یه بخش زیادیش خصوصا توسط مردم، علما، دانشمندان. نتیجه
همون قسمت پیشرفت
رشد شگرف جامعه اسلامی. خب رشدی که در دنیا حکومت بکنه، یعنی تمام دنیا مقهور تولیدات علمی و اندیشه این مجموعه بشن. بفرمایید. ببینید حکومت اسلامی برپاست، حکام اسلامی اومدن سرکار، یه انحرافاتی دارن، اما بدنه جامعه چه بدنه یه؟ دایره حسبه یا تونه تو امره معروف؟ دایره حسبه یعنی که یک ادهی در حوزه مسائل عبادی و مسائل غیر عبادی چکا میکردن؟ امر و نهی میکردن به صورت سازمان یافته. بعد با این که حکومت های جور بودن، اینا هیچ وقت از وظایف خودشون کوتاهی نمیکردن. بعد مردم علاوه بر اینا باز وظایفشون عمل میکردن. چرا؟ به خاطر این که همه مردم معتقد بودن و غریب به اتفاق مردم، این که حکومت یه وقتی اشتباه میکنه وظیفه ما رو در مسلمانی از بین نمیبره، ما وظیفه خودمون هستیم. نتیجه این چی میشه؟ تولید علم. یعنی ما میبینیم تو جامعه که شاید حکام یه ظلم و جورایی دارن، دانشمندا به شدت چیکار میکنن؟ کار اول اسلام میگه حالا که حاکم جامعه اسلامی آدم مزخرفیه، من مطالعه نمی کنم. مثلا این حرفا رو ترک میکنم، میرم میشنم گوشه خونم و علامت اعتراض مثلا بی سواد باقی میمونم. این کار رو نمی کنم. حالا که حاکم جامعه اسلامی فلانه، من مهاجرت نمی کنم برم اینجا دیگه. من وظیفه خودم رو در حال چیکار میکنم؟ انجام میدم. لذا این که میگیم دوری از معارف اسلام صفر و یکیش نکنیم. حالا وقتی ما از معارف اسلامی دور شدیم، ما وقت اون اختلافایی که در میان مسلمین بود بین ما چی میشه؟ به وجود میاد. و چی میذاره؟ تأثیر میذاره. جهل و تحریف حدیث چرا به وجود میاد؟ به خاطر دوری از معارف اسلامی. چرا شیعه و سنی دعوا میکنن؟ به خاطر دوری از معارف اسلامی. اشعریت و اعتزال، جمود و اجتهاد، فلسفه و تصوف، همینا چرا ایجاد میشه؟ چون از معارف دین دور شدیم. چرا عوامل بیگانه میتونن بین ما تفرقه افکنی بکنن، شروع بیگری ایجاد بکنن، تو جنگ ها ما آسیب ببینیم، اندلس سقوط بکنه؟ چرا هم به موقع موثر واقع میشه؟ چرا استعمار تو قرون اخیر میتونه کار کنه؟ همش یه دلیله، دوری از معارف اسلام. چرا الان استعمار نمیتونه ما رو سرنگون بکنه؟ چون ما معارف اسلامی رو لااقل در حوزه جهادش خیلی جدی پذیرفتیم و بهش عمل میکنیم. واقعا ما تو 800 دفاع مقدس نشون دادیم که در بحث جهاد خیلی جدی. این جدیت ما واسه چی شد؟ این بود که انحطاط ما ادامه پیدا نکرد. انقلاب کردیم، جلوی انحطاط بیشتر رو گرفتیم. پس این که چی باعث میشه که جامعه اسلامی منحط بشه؟ دوری از معارف اسلامی. وقتی معارف اسلامی مورد بیتوجهی قرار گرفت، اون وقت شما توقع داشته باشید جلب تعریف حدیث بشه، فعالیت های دشمنان موثر واقع بشه و چیزای دیگه. که سوال داشت؟
استاد درستان خوب پیش
میرفتن،
چه اتفاقی افتاد که
دور شدن؟ خوب خورده، یعنی ما از قرن 6 و 7 یه مرتبه دوچار چیز نمیشیم، دوچار افت نمیشیم. یه ذره حکام تنزل میکنن و فاسد میشن، به نسبت چیزای دیگه اهمیت پیدا میکنه. یعنی شما نگاه بکنید تو دوران صفویه که مثلا به اسم تشیع کار میکنن، حکام مستبد و بعضا احمق صفوی خیلی رو تشیع کار میکنن، ولی به جهت علمی ما میگیم دوره صفوی دوران شکوفای علمی ما با این دانشمندا مثل شیخ بهایی، میرفندرسکی، میرداماد، ملا صدر همه مال اون دورن، ولی برخورد با اینا چجوریه؟ یه سری علمای درباری جمع میشن دور شاهان، شروع میکنن مجیزگویی اونا، اینا خوششون میاد. یعنی ما بعدن که میریم جلو بعد علمی و سیاسی و نظامی اینا همزمان و توامان رشد، یکیش برجسته میشه بقیه جنبه ها ضعیف میشه. یعنی کسی میگه دوران صفویه ما هیچ رویش علمی نداشتیم، چرا؟ مناسبت دوران صفویه است اما چه شکلی؟ بیشتر اون میشه بدبخت در حال تبعیده و نباید توی جایی ساکن بشه. یعنی شما فکر کنید اگه ملا صدر میمون در شیراز کرسی درس میداشت، تفسیرش رو کامل میکرد، چی میشد؟ هیچ نمیتونه بگه چی میشد. اینقدر عظمت در اون اتفاقی میافتاد. فسای اختلاف و یه اظهار نظر علمی، چنین عالم وارسته‌ای، همچنین مفسر مظلومی باید چی بشه؟ آواره این در رو دعات بشه، همسرش رو دست بده، خودش با سن نسبتاً کم از دنیا رو بیچوش.
آخه یادم تو کتاب قبلی استاد متحدی گفتن از قرن 4، یعنی تا قرن 4 و 5 خیلی خوب بود رشد، از اون زمان به بعد اون مسئولینی که مربوط بودن به مثلا تبلیغ اسلام و معارف اسلام یهویی یه شرایطی پیش اومد که اونا مثلا یه روحیه تعصب و جمود مثلا انگار حاکم شد، نذاشتن معارف اونجوری که بوده برسه.
دوری از معارف اسلام یعنی چی؟ تو دوری از معارف اسلام ما میگیم یه اتفاق عملی افتاد. گفتیم عمل ریشه در چی داره؟ گرایش. گرایش ریشه در شناخت، معارف. یعنی وقتی ما به هر دلیل دیگه نذاشتیم اون پویایی علمی، این فضای گفتگو و تعامل و تعاطی افکار و تضارب اندیشه ها وجود بیاد، دیگه اون حالت رشد علمی دوام پیدا. وقتی رشد علمی و شناختی از بین رفت، گرایش کم، گرایش کم شد، عمل از بین می. اما این تدریج تا قرن 6 هم کمتر خودشو نشون داد. از قرن 7 پررنگ میشه، 8 9، میگم قرن 10 ما در حالی در حال افتیم که دانشمندان بسیار، یعنی ملا صدر برخوش بوعلی سینا دیگه یه، و بلکه تو بعضی اوضاع از بوعلی سینا بهتر، ولی دیگه گل نه، گل نمیکنه که نمیذارن گل بکنه. خب بعدش هم که ما گیر حکام میافتیم که عقل نادر و کریم خان زند و بعدم نمیدونم اون قاجاری احمق و این پهلوی خائن هیچی هیچ. وارد بحث قضا و قدر شده بفهمم. من نگفتم که ملتزم به اسلام بودن به این معنی که همه شیعه تنوری بودن، ملتزم به اسلام بودن در علم آموزی، خب رشد علمی ایجاد میکنید، ملتزم به اسلام نبودن در بعد سیاسی، رشد سیاسی ایجاد. امام صادق اصلا 4000 تا شاگرد داره ولی 4000 تا یار نداره. نه نه، و الله سل الانسان الا ما سا، تلاش میکنن خدا رشد علمی میده، ولی اگر این ها شیعه تنوری بودن خدا چه رشدی میداد؟ خدا آگاهه، نمیدونیم. ولی اینکه میشه در تاریخ شده دیگه، ما و اینکه خودمون نگاه کنیم تعجب میکنیم که خب اینا رشد علمی میکنن باید به جهت سیاسی و اخلاقی و تعقد به اهل بیت. بله باید این اتفاقات افتاد ولی اتفاقات نیفتاد. نمیشه آقا شده دیگه روی داده ما که نمیدونیم واقعا تماس کنیم. بله اونقدر قوی نبود. رشد علمی یعنی کسی مثلا ریاضیات، نجوم، پزشکی اینا کار میکنه، اینا لزوما با ایمان رابطه مستقیم، ایمان میتونه برکت درش ایجاد کنه اما رابطه علمی معنی با هم نداره. تعریف قضا و قدر چیه؟ در مورد تعریف قضا و قدر ما شاء الله ما چی داریم؟ الا ما شاء الله تعریف داریم. یعنی ما شاء الله چقدر تعریف داریم؟ الا ما شاء الله تعداد تعریف هست. و برخی هم دقیقاً تعریفشون از قضا و قدر مخالف هم دیگه است. یعنی طرف میگه قضا اینه قدر اینه، اون میگه نه اتفاقا این جا به جا هستیم که گفت که قضا هست قدر میدونی قدر قضا برسه که خب خیلی نمیتونه برای ما مفید باشه. قضا یعنی چی؟ یعنی حکم کردن، فیصله دادن به یک کاری، قطعیت در یک موضوع، این معنای قضا. ما تو ادبیات میگم فلان چیز مغزیه و قضای الهیست. این که میگیم مغزی به قضای الهیست در مقابلش قدره که اندازه و حد و تعیین و ایناست و همیشه مقدر به تقدیر الهی. تعریفی که بیشتر شایعه اینه که قدر و تقدیر اینه که یه مقدماتی برای یه امری به وجود میاد، حالا چه مقدمات بعید چه مقدمات قریب و نزدیک، یه مقدماتی به وجود میان تا یه موضوعی محقق بشه و تا قبل از این که اون موضوع محقق بشه این مقدمات و نتیجهش قابل چیه؟ قابل تغییر و تبدل و تحوله. اما قضا به معنای اینه که این مقدمات قطعی شدن و نتیجه دیگه چیه؟ قطعیه و قابل تغییر نیست. این اصل قضا و قدره. پس اول قدره بعد قضاه. اما آقا این اگه چیزی مقضیه به قضای الهی شد این دیگه هیچ تغییری نمی‌کنه؟ از کجا میگین چرا؟ از دعا یرد دل قضا ولو ابرمن ابرامو ولو سب شده باشه. ابرام یعنی سبت و محکم کردن، اونم سبت و محکم شدن این مفعول مطلق هم داره میتونه عوض بشه. اما اصل قدر و قضا اینه که قدر تعیین حد و اندازه و محدوده مقدمات منتج به نتیجه است ولی قضا چیه؟ اینه که اون مقدمات اومدن نتیجه چی شده؟ قطعی شده و غیر قابل تغییر. که البته ما تو ادبیات دین داریم که همین قضا که بعد از قدره و محتومه قابل چیه؟ تغییر. این از تعریف مقدماتی و اجمالی هم در مورد قضا و هم در مورد قدر. اما نوع طرح موضوع چجوریه؟ این وضع قضا و قدر چطور طرح میشه؟ وقتی نگاه میکنیم به ادبیات اون افرادی که خواستن توی این موضوع نظر بدن در بحث قضا و قدر، سه تا مطلب رو گفتن. یک عده راه افراد رفتن، یک عده راه تفرید، یه عده این وسط چی هم؟ راه اعتدال رو به معنای دقیق و واقعی کلمه. بحث قضا و قدر از یه طرف با این تحلیل و این تفسیر مواجه شده که انسان نه اومدنش با خودشه نه رفتنش. حالا به این اضافه بکنید و نه بین اومدن و رفتن، یعنی این وسط. ما میخواستیم بیایم، میخواییم بریم، حالا اینا هیچی، این وسط چه کاره این؟ برخی اینجوری معنا میکنن، از اومدن و از رفتن اول آخر میزنن، وسط چند که خب به تبع میره. این یه نوع نگاه افراطی در مورد چه؟ قضا و قدر. نگاه تفریطی، بیاد معتقدن آقا ما تو این دنیا کلن ما اصلا به دنیا نیومدیم، ما کجا اومدیم؟ کویت اومدیم، اسم اینجا کویت. کلن همه چی؟ آزاده؟ ما چقدر؟ آزادیم دیگه، ما همه جا آرومیم، همه چی آزاده؟ ما چقدر؟ آزادیم. از همه چی؟ آزاد. کلاً راحت. نگاه سوم. نگاه سوم یه نگاه دقیق در طرح موضوع قضا و قدر اینه. ببینید آقا، ما آزادیم به علاوه یک حکمران مقتدر. اون حکمران مقتدر با آزادی ما چه کار میکنه؟ مثلا میتونه با ما بگه سر کلاس با هم حرف نزنیم؟
بله.
اون حکمران مقتدر؟
بله.
بستگی داره. بستگی داره. خیلی هم معتقدن اون حکمران مقتدر حق گفتن
نداره.
بعضی هم هستن که ممکنه مسلمان باشن، یعنی مشرک نباشن، خبیث نباشن، ولی میگن اگر اون حکمران مقتدر بگه یا اولیا اون حکمران مقتدر که حالا اسم نبری ازشون اونم بگه، ما کاره
خودمون
رو میکنیم. خب اینا میرن جهنم و خیلی غذای بدی هست که اونم میدیم و هجیر میزنن، ما تو بهش ماز بخوریم با اونا نمیدیم و میخنیم. بفرمیم کدوم باره؟ خب اونی که میگه ما در آمدن و رفتن مجبوریم، این جبر رو به یه جور چی میخواد بزنه؟ به یه جور بدبختی و استیصال. کی میگه ما تو رفتن مجبوریم؟ نه، میگه که اونا که معتقدن که ما نمیخواستیم حقشون، بسیار خوب، خود تو همین الان بکش. به طور طبیعی که تو الان مشکلی نداری، نه بیماری، نه هیچ چیزی که بیرون نمیگی تازه. خود تو بکش. این که رفتن، نوع رفتن، ما که میگیم که آزادی بشره، نگفتیم که ما اختیار خلقمون با خودمونه. اما اگر عقلانی و بی‌غرض مرض برخورد بکنیم، خلق خودمون رو یه چی میدونیم؟ یه آفت، یه گرفتاری، یه جبر لاعلاج یا یه توفیقی برای یافتن وجود و توسعه سعه وجودی. تو هدف زندگی اینو گفتیم. دیدیم اونایی که میگن آقا ما نمیخواستیم بیم، خدا به زور ما را آورده، اینجا یه سوال ازشون میپرسیم، میگیم درون دینی یا برون دینی؟ قربشون میگن درون دینی، ما که مسلمون این فرق. میگیم آقا وجود بالاتر یا آدم؟ انقدر بدیهی جواب. آقا آدم بهتره، خب خودتو بکش. خب نه، خدا عذاب میکنه. بالاخره تو درون دینی هم میخواد بدونی، یعنی هم میخواد منافع برون دینی رو داشته باشه، هم با شما بحث درون دینی بکنه. نه، اولا رفتنش که ثابت کنم، دوباره بگیرم سن نقطه اول.
خب در حسیرت من که اول نپرسن که میخوایی بیایی نکه.
خب اما پس هر اومدن بست داریم.
کلن اومدن رفتن هم تولد.
باز رفتن رو تکرار میکنیم. این که رفتنش میگه ما مقهوری، مقهور نیستیم، میتونیم اختیار داریم که رفتن رو چیکار کنیم؟
دو جنبه داره. بالاخره تو من بگیرم.
عیبی نداره. اصل رفتن، نوع رفتن، زمان رفتن، میخوایم تشکیک بکنیم، این که همه اینا مطلق نیست. یک، دو، تو اومدن حالا میخوایم حرف بزنیم. اومدن اگر که تفسیر بشود به یک نعمت بلا نظیری، اون وقت چی؟ اومدن ما مصداق نعمتی است که هیچ نظیری نداره، این نعمتی با او برابری نمیکنه. اون وقت چی؟ من الان در ارتباط با این که آمدن چه ماهیتی داره میخوام حرف بزنم، نه اصل آمدن. اینا فقط میگه اومدم زوری بوده. ای نداره. بعضی وقتا هست ما تو همین دنیا هم یه جایی مثلا زوری میگیم، بعد میگیم چقدر خوب شد اومدیم. من میخوام بگم که اگر اصل آمدن با ما نیست، اما ماهیت آمدنی که اختیارش با ما نبوده، بسیار چیه؟ شیرینه و جذابه و قابل توسعه است. فقط به اصل آمدن دقیقا مثل جایی که ما بدونی که بخوایم کاری کنیم یه چیزی به ما میرسه، میگیم نه، ما چون که در قبال این بندازه کافی زحمت بکشتیم اینو ببریم، من قبول نمی کنم. چرا؟ اگر یه چیزی به ما رسید که احساس کردیم زن مطلوبیه، نه تنها اون رو رد نمی کنیم، بلکه از آورندش تشکرم می کنیم. پس باید اینجا یه بحث بکنیم که معنای وجود چیه؟ و وجود یه چیز خوبیه، مفیده، یا معدوم بودن مفیده و خوبه؟ والا من بحثی ندارم که ما در اصل آمدن و اصل رفتن مقهوریم، اما اصل آمدن و اصل رفتن همه قضیه نیست. یک، کیفیت و ماهیت و زمان و مکانش هم مهمه. دو، حالا ماهیت آمدن و رفتن چیه؟ آمدن گرفتن نعمت بی نظیری به نام وجوده، رفتن رسیدن به نعمت بی نظیری به نام خلود. ما با وجود و خلود به ما دادن، ما به هیچ چیز اینا نمی‌کنیم، فقط میگیم عمرن رفتن دست خودم نبوده. به این آدم هر وقت میسیم این آقا یه دارویی هست میخوری خوابت میبره میبینی دردم نمیکشی اگه اینقدر ناراحتی، که معمولا اینا از بقیه جون دوست داره. خب بفرمید عبارت چی؟ ما جبران مختاریم. عبارت چیز بدی نیست که ما جبران مختاریم، یعنی اگه شما با من هستم من نمیخوام مختار باشم، نمیتونید کارش بکنید، مختاریم. خب برای اومدن رو گفتیم به چه نتیجه میخواییم برسیم؟ خب آره، ولی کلمه جبر رو میگیم که بعد به نوعی این جایگاه رو بیاریم پایین، اینو برای این میگیم. اگر این باشه با سر جبر بحث میکنیم. اما یا آیا ما مجبور به اختیار هستیم؟ آره. اما این مجبور کلمه مجبور منفی داره دیگه، یعنی این نمیخواییم که یالا باید باشیم، من نمیخوام یالا باید باشیه، یعنی من احساس میکنم عجب نعمت خوبیه. این کلمه جبر رو ببینیم مثل چیه، مثلا در واقع نماد ازدواج محرم صیغه است، میگیم که بس اون ازدواج محرم همون صیغه است دیگه، چه اصرار داره بر کلمه، چون کلمه باره منفی داره. حالا میگه ما اختیارمون هم جبری هست یا نه؟ جبری یعنی چی اینجوری این طور میکنی میگه؟ جبری اگه منظور اینه که یک گزاره بدبختی آوری است، نه خیر همچین چیزی نیست. اگه منظور اینه که ما جبران مختاریم اینجوری هایی بگیم، میگم باید جبران مختاریم. بفهمید الان این وسط گفتم بفهمید کی دارم کی اینجا گفت سال بفهمید چی میشه؟ قانون عمل عکس العمل، اون عملی که ما انجام میدیم یه عکس، اون عکس العمل داشتن که ربطی به قضا و قدر نداره. ما یه عملی انجام میدیم، این عمل پس معلومی که مقدر شده و مقضیه. خب یا به عبارت این مقضاست، این حد. این در یه عکس العملی داره، اونم مقدره که اگر این عمل واقع شد این در قبال این وقوع پیدا بکنه. هر دوش یعنی دو تا مقدر متفاوتن اینا. شما فهمید؟ نه اصل وجود، اصلا نمیخوام وارد بحثش بشم، اصل وجود، وجود به ما هو و وجود نعمت یا نقمت؟
نعمت.
بسیار. اصلا به بعدش کار ندارم من، ما اصلش رو میخوایم بگیم تا درخ بگیم من با اومدن بدبخت شدم. کسی با اومدن بدبخت؟ با اومدن متنعم شده، یه نعمتی بهش دادم. این نعمت قابلیت چی داره؟ حالا میسیم فرمشون قابلیت سوء استفاده داره، یعنی کسی میتونه وجود پیدا بکنه، یه کاری بکنه که وجود خودش رو بکنه چی؟ فهیه کل اجارت او
استاد
چرا از اومدنش ناراضیه؟ چون از این نتیجه هست ناراضی، از این نعمت یه مسئولیت برش جاد میکنه، این ناراضی نمیکنه و دوچاری عذاب میشه، از اون عذاب تحییش ناراضیه، چون درست از نسان آکان که این اولش هم نبود.
نه خیلی مقدمه اشتباهه. اگر که نتیجه قطعی وجود بعد عمل کردن و عذاب وجدان باشه، حرف شما درسته. نتیجه قطعی وجود این نیست، وجود یه امکانه، این امکان به سمت خیر طراحی شده. اگر من این امکان طراحی شده به سمت خیر رو خراب کردم، باید سر کی داد آوار کنم؟ سر خودم، نه سر وجود. سوراخ‌ها گم شده، دست کی گیر بده؟ همین دم دست به خدا. سوال اینه، این وجودی که به تو دادن قابل توسعه بود و میتونست آرامشی ایجاد بکنه، بشه مثلاق علاوه زیدیلت اطمئن و غروب، و بعد تو بشه چی؟ ولی خدا، بشه خداوندگار. یه نعمت بهت دادیم، راه هم نشون دادیم، در وجودت هم میل قرار دادیم، خودت انتخاب بد کردی، حالا آخرش اومدی طلب تو وجود میگیری. این رونده غلطه، ربطی به اصل موضوع نداره. بفهم خب بزن اونو تعدیه بگیر بزن